السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قسمت پایانی آیه 228 سوره مبارکه بقره، موضوع بسیار مهم، الگوی روابط خانوادگی، بحث بسیار مهمی. دقت بفرمایید، از زیبایی های قرآن اینه که یک مطلب بسیار سنگین و عظیم و گسترده رو در یک کلمات بسیار کوچک و کوتاه بیان میکنه. گاهی یکی از مباحث مهمی مثل همین، یکی از مباحث مهم اجتماعی که نظریات و مکاتب بسیار مختلف و متنوعی راجع بهش اظهار نظر کردند و نظریه دادند و ارائه الگو کردند، اسلام الگوی خودش رو در ظرف 3-4 کلمه کوتاه بیان میکنه و به چه رسایی و زیبایی. بحث سر اینه که در یک زندگی خانوادگی و زن و شوهری بالاخره چه کار باید کرد، کی رئیسه، کی مرعوسه، کی مطیعه، کی مطاعه، کی باید دستور بده، کی باید دستور ببره، کی فرمانده، کی مطیع باید باشه. 3 الگوی عمده مطرح هست. 1، مردسالاری. یعنی چه؟ منظور از مردسالاری چیه؟ یعنی هر چه تصمیمی میخواد گرفته بشه، هر دستوری میخواد داده بشه، هر کاری میخواد انجام بشه طبق میل مرد باشه، زن، بچه ها مطیع باشن، حق تصمیم گیری و دخالت ندارن. حق مال مرده، حق فرمان دادن مال اوست، حق فرمان بردن هم وظیفه زن و بچه است. این یک الگو هست. الگوی دوم خدمت شما اصلا طبیعتاً مقابلش هست، زن سالاری. اینجا در این نوع خانواده ها خدمت شما عرض شود که زن حکومت میکنه، آقای خانواده به بنده خدایی میگفت حرف آخر تو خانه من میزنم، همیشه من حرف آخر رو میزنم. گفتن چطوری؟ گفت هرچی خانم میگه من میگم چشم، حرف آخرش رو اینجوری میزنیم، چشم. خدمت شما عرض شود هر چه زن فرمان بده، واقعا آدم گاهی وارد بعضی از خانواده ها میشه، احساس میکنی همه از خانم خانه یه حالت ترسی دارن، حتی شوهر یه حالت ترسی داره. نه اینکه حالا میخواد بگیره خفش کنه، نه، به هر حال احساس میکنه اگر این زندگی بخواد ادامه پیدا بکنه نمیشه همیشه که دعوا کرد، یه هر چی شما میگی چشم. اینم یه حال. الگوی سومی هم هست که الان توی غرب این بیشتر تبلیغ میشه، الگوی جزیره های مستقل. نه مرد سالاره، نه زن سالاره، هر کسی به راه خودش میره. گاهی حتی محل زندگی هم جداست، درآمدها هم جداست، محل زندگی هم جداست. معذرت میخوام جسارت به محضر شریف مسجد و این جایگاه با احترام نشه، گاهی دوستا هم جدا هستن، این دوست پسر داره و هم دوست دختر داره، دیگه اصلا دوست جزیره مستقل. خب این الگوی غلطی که داره غرب به سمتش میره و الان در اونجا به شدت خودشون هم ناراحتن که یک الگوی ورشکسته است. این معلومه رو اولین قربانی این جریان بچه ها هستن، دومین قربانی این جریان هم زن و شوهر هستن. واقعا لذت خانواده توی این خانواده برده نمیشه و احساس نمیشه. زن سالاری و مرد سالاری هم بنده با فهم اندک خودم عرض میکنم که با الگوی اسلامی ناسازگاره. این که هرچی مرد گفت باید زن اطاعت کنه، هرچی زن گفت مرد باید اطاعت کنه، هر دوش غلطه. الگوی اسلامی حرف چهارمی و به نظر من تو این آیه به بهترین وجه بیان شده. دقت کنید، ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، به نفع زن لام برای نفع میاد، میگن له یعنی اونی که به نفع شما، علیه یعنی اونی که بر ضرر شما. برای زنان است طبیعتا میشه بر علیه مردان، همون چیزی که بر علیه زنها هست به نفع مردان، یعنی همون حقوقی که مرد داره زن باید اون حقوق رو وظیفه رو انجام بده، مثل الذی، مثل همین هم وظیفه زن هست فرمان ببره، مرد فرمان بده، مرد فرمان ببره، زن هم فرمان بده. مثلا چیه این حقوق؟ برای زنان است مثل اون چیزی که بر علیه اونها، یعنی همون طور که حقوقی دارن که به نفع اونها و مرد باید انجام بده، مثل همون هم بر علیه خانم هاست که باید اونها انجام بدن و به نفع مرده. یک ترازوی متوازن، حقوق این حقوق اون. تا آخر آیه بایستید، نصف خواب رو تعبیر نکنید، بذارید تا خواب آخرش گفته بشه. دو کفه ترازوی متوازن هست. اگر مرد حق داره وقتی وارد خانه میشه صورت متبسم رو ببینه، زن هم حق داره وقتی که در رو وا میکنه چهره متبسم مرد رو مشاهده کنه. اگر این حق داره که حرف درست بشنوه و درست نشنوه، متقابلا او هم حق داره. اینها حقوق از چهره و زبان گرفته تا بقیه مسائل. خب این حقوق متساوی بین مرد و زن، منتها بر چه اساس؟ بالمعروف. نکته بسیار مهمی. این رابطه یک رابطه معروف باید باشه. معروف یعنی یک رابطه منطقی متعارف پذیرفته شده. یک سری روابط خانوادگی، در این روابط خانوادگی اینها باید احساس آرامش بکنن. این هم یک طرف قضیه است، اونم یک طرف قضیه است، با هم دیگه برتری در تا اینجا ندارن. اینجا باید حقوق متوازن و متعادل رو رعایت کنن در یک رابطه معروف و منطقی. بعد میفهمد و للرجال علیهن درجه، و برای مردان است بر زنان درجه ای، یه مرتبه ای. این درجه چیه؟ سه تا تفسیر عمده هست در این رابطه. تفسیر اول گفتن چون بحث حق طلاق بود، قبلش بحث طلاق مطرح بود، ایلا مطرح بود، بعد طلاق مطرح شد، گفتن این درجه یعنی حق طلاق. خب بله، این مسلمه که حق طلاق مال مرد هاست، زنها حق طلاق رو ندارن مگر اینکه در عقد شرط بکنن. اون یک حرف جداگانه ای، یک قرارداد جداگانه ای. پس میگن روابط مساویست بین زن و مرد، هر دو حق دارن به گردن هم، رابطه هم رابطه معروف و متعارف و پذیرفته شده باید باشه، اما مردها یک درجه دارن، اون درجه حق طلاق. این یک نظریه. نظریه دوم، این نظریه دیگری است، میگه نه اصلا اینجا خداوند متعال میکنه ولی رجال علیهن درجه، یعنی مرد برتره، مرد و زن رابطه و حقوقشون مساوی است با هم دیگه، اما جنس مرد برتره. خب چرا برتره؟ میگه خب استناداتی هم دارن. یک آقایی است از نویسنده های معروف دنیای عربه، یک کتابی داره از این روشن فکرا هم هست، یعنی مال هم معاصر هم هست، حدود 500-600 صفحه آورده و مدعی شده که مرد برتره به دلیل توانایی‌هاش، به دلیل توانایی‌های مغزیش، توانایی‌های جسمیش، توانایی پس این هم یک نظریه است. مرد برتر. نظریه سوم که این بنده حقیر کوچک فکر میکنه اصلا این درسته و سیاق آیه رو هر کس مرور کنه به این نظریه سوم میرسه، اینه که بحث الان در اینه که ما یک خانواده رو چگونه مدیریت کنیم. الگوی مدیریت خانواده در اسلام به ما دستور داده شده، روایت داریم اگر دو نفر با هم به سفر میرید یکیتون امیر بشه یکیتون مأمور، یعنی رئیس داشته باشید. اگر بنده با شما به سفر میرم، یعنی شما باید نوکر من باشی، این که نی؟ من باید نوکر شما باشم، این که نی؟ من و شما با هم به سفر میریم، ولی فرمود یه مدیر تعیین کنید، یکی بشه رئیس، یکی بشه مربوط. این به معنای نیست که طلب من طلبکار از شما، شما طلبکار از منی، من برده شما هم شما برده منی، نه. اگر بخواد یه سفر موفق باشه، این مثال دادن، در یه سفر دو نفری فرمود یکیتون رئیس باشه. اینجا به نظر من میگه حقوقتون مساوی و متعالف متعارف و معروفه، اما توی خانواده رئیس میخواد که مدیریت کنه. اینه داره میگه ولی رجال علیهن درجه، مدیریت خانواده با مرده، این درجه. جای دیگه هم به صراحت فرموده الرجالو قوامون علی النساء، باز به همین تعبیر شده، و این قوامیت مرد و اداره خانواده توسط مرد یه چیزیست که به نفع مرد نیست. همه زنهای منصفی هم که بررسی میکنن به این نتیجه میرسن که مدیریت خانواده اگر با مرد باشه به نفع زن هم هست. ببینید حالا ما در این 7-8 دقیقه میخوایم صحبت کنیم، اما اگر انصافا بشینیم همین چند تا کلمه رو با هم دیگه بخوایم بازش کنیم، یک الگوی کاملی است که نفع میکنه همه الگوهای غلط گذشته و فعلی را و یک نظام جدیدی را برای خانواده تبیین میکنه. روابط لهن مثل الذی علیهن، اما در چارچوب معروف یک رابطه متعارف و منطقی، و بعد هم مدیریت خانواده را هم میسپره به دست مرد. البته این مدیریت کردن بر اساس هوس من باشه، بر اساس دل بخواه من باشه، نه. فرمود المؤمن، این روایت را خیلی زیباست باید بفهمیم، المؤمن یأکل به شهوت اهله و المنافق یأکل اهله به شهوته، یا تعبیر نظیر همین داره، بیشتر از همین تعبیره. دقت کردید؟ اولیش اینه، میگه مؤمن چیزی که میخوره طبق میل خانوادهش میخوره. اونا چی میخوان؟ مؤمن تبعیت. اما منافق چی؟ یأکل اهله به شهوته، خانوادهش مجبورن تسلیم او باشن، هر چی این میخواد اونا تسلیم او. اگر مدیر بودی و به میل دیگران رفتار کردی و منافع دیگر، این هنره مدیریت با شما، تصمیم گیری با شما، رعایت زیر دستان همینه. اصلا کسی که مدعی است که میگه من مردم، گاهی ما اشتباه میگیریم، من جمله آخرمه، خوب تقاضا میکنم اینه دقت کنید، به خصوص توی کسانی که دعوای خانوادگی دارن این نکته رو بتونید تبیین کنید. به بچه هامون ما کم میگیم ای کاش این فرصت رو میگذاشتیم قبل از اینکه جهیزیه براشون تهیه کنیم یک دو کلمه باشون حرف بزنیم، قبل از اینکه زن بگیریم دو کلمه حرف بزنیم. این که شما میگید مرد رئیسه، مرد قویه، مرد بزرگتره، خب شما اینجور میفرمایید بسیار خوب، بزرگی به چه کنه؟ هر کی بزرگتره چی باید بکنه؟ این که غلطه که گفتن بچه ها باید به بزرگترها سلام کنن، ما از پیغمبر یاد گرفتیم فرمود بزرگترها به بچه ها سلام کنن، مگه نگو؟ فرمود من به بچه ها سلام میکنم تا سنت باشه بعد از من. ما اشتباه فهمیدیم، گفتیم بچه ها باید به بزرگترها سلام کنن، همیشه گفتن بخشش از کوچکاس بزرگترها، از بزرگان هست. اگر اینه، اگر کسی مدعی است که من مدیر خانواده هستم، باید سعی کنه که اونها رو زیر بال رحمت و محبت خودش بگیره، البته در چارچوب حلال، در چارچوب حلال. اگه از این مسیر خارج شو، حالا میخواد خدمت شما اصلا فاسد باشه، خانواده محیط فاسد بره، اونجا دیگه وظیفه دیگری است. خدایا به همه ما توفیق فهم وظیفه، انجام